بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. بیته الطیبین الطاهرین الهداف المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. منظر مبارک سروران معظم سخن در ادامه مباحث سوره مبارکه سبأ می باشد. در این بخش از آیات شریف خداوند سبحان به پاره ای از درگیری ها و برخورده هایی که و رسولان الهی در جامعه بشری در طول رسالت داشتند اشاره می کند و اون عوامل و مسائلی که موجب استقلال انسانها و بی توجهی اینها به سیر نبوت می شود متذکر خواهد شد. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها. هیچ پیامبری را ما در هیچ تمدنی مبعوث نکردیم، هیچ نظیری را ما در هیچ تمدن و وادی نفرستادیم. الا قال مترفوها، الا اون که مترفون اون جماعت و اون گروه چنین میگفتن که انا به ما ارسلتم بهی کافرون، ما به اون که شما نسبت به اون رسالت دارید اعتقادی نداریم، نپذیرفتیم، کفر به اون داریم. خداوند سخن از درگیری انبیا با جماعتی به نام مترفون به میان می آورد. کلمه مترفون از واژگانی است که در قرآن زیاد استفاده شده است و استعمال شده است. اساسا این واژه از ماده طرفه می آید. اعتراف به طرفه به معنای توسع در نعمت و فرو رفتن در نعمت است. مترف در قرآن کریم اون کسانی هستند که اینها تمام زندگی و هدف و مقصد و مقصود رو تنعم میبینند. اینها زندگی رو و حیات و یه حیاتی میبینند که غایت القصوى و هدف برتر اون متنعم شدن به بالاترین شکل ممکن است. این حالاتی است که خداوند برای این گروه در قرآن مطرح میکنه. و طبیعی است این خط فکر به طور کلی با رسالت انبیاء الهی در تناقض و در تضاد است، چون پیامبران و رسولان حق چنین هدفی رو برای بشر نداشتند. انبیاء نیامدند که بشر رو از جهت مادی به اوج تنعم برسانند و بس، یعنی همین هدفشون باشد. نه، پیامبران الهی آمدند که بشر رو در مسیر کمالاتی که خداوند سبحان برای این موجود میپسندد و بدین جهت او را آفریده است قرار بدهند. گاهی بحث در هدف آفرینش و انگیزه و اون به اصطلاح غایت خلقت که می شود، یه جمله رو بد نیست که متذکر شویم در این باب خدمت عزیزان. ادبای عرب می گوین یه مطلبی رو که شما مطرح می کنید گاه به شکل حاصل مصدر مطرح می کنید، گاه به شکل مصدری مطرح می کنید. آفریدن مصدر است، آفریده حاصل مصدر است. هنگامی که صحبت از انگیزه خلقت می شود گاه از بعد مستری به قضیه نگاه می شود، یعنی هدف آفریدن، نمی داند هدف آفریدن را مگر آفریدگار و بس. فقط از بعد مستری خداوند سبحان می داند بشر رو به چه انگیزه آفریده است، چون بشر هنوز به اون هدف آخر و نهایی خود نرسیده است. این دنیا هدف بشریت نیست، طبعا تا طی مراحل نشود خود موجود به هدف آفریده شدنش پی نمی برد. اگر ما آنچه می گوییم مکس رویش را اگر با ماه و پروین کردن صورتی نادیده تشبیه به تخمین کردن، ما تخمین می گوییم. مگر آنچه مستند قوی در این جهت داشته باشیم که به آفریدگار نسبت دهیم در آفریدن. اما از باب حاصل مصدر چرا می توانیم بگیم هدف این آفریده یعنی می توانیم بگویم خورشید کمالش در این است که چنین بدرخشد، این گیاه کمالش در این است که پرورده شود و این محصول رو در بهترین شکلش بدهد، این نبات این خصوصیت رو دارد، این حیوان سیر کمالش به اینجا منتهی می شود. این میشه جنبه خاصه مستری. این اون به اصطلاح نتیجه ظاهری امر است، الا اون هدف رو از خلقت هرگز این تعیین نمی کند. انبیاء الهی اون کمالاتی و اون سیری را که خداوند هدف بشر دارد برای انسان ها مطرح می کند. اینها نیومدن که بشر رو به اوج توسع و ترفه در نعمت برسانند از جهت مادی صرفاً، این هدفشون باشد. لذا طبعا یه گروه و جماعتی بودن که در طول تاریخ یه تنافی و تضاد زیر بنایی با پیامبران داشتن. اونهایی که گاه سخن تیز امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه میبینید که بدون هیچ محابایی بر گلوی چنین کسانی کشیده میشود گفتار درشت امیر المؤمنین از جهت ظاهر که کلبهی مثل مربوطه همها و علفها، اون تشبیه به چهار پای به آخر بسته که جز آخر نمیبیند، کلبهی مثل مربوطه همها و علفها. انبیا چنین فکر رو نداشتن، لذا طبیعی است که این گروه همیشه در طول تاریخ مقابل پیامبران الهی بایستند و سخن بگویند و بهترین راه همین است که از بیخ و بن رسالت رو تکذیب کنند، از بیخ و بن نپذیرند و خودشون رو درگیر نکنند. به لحاظ این که مطلب اینها با پیامبران و درگیری و چالش اینها بر رسولان الهی با گفتگو حل نمیشه، این یه چیزی نیست که از میان برداشته شود. این تعارض چون زیربنایی است همیشگی است و مستمر است. پس بنابراین فرمود ما ارسلنا فی قریه من نذیر، ما نفرستادیم در هیچ تمدنی نذیر و پیامبری الا حال مترفوها، الا اینکه مترفون اون تمدن گفتند انا بما ارسلتم بهی کافرون، ما رسالت شما رو نمیپذیریم. به لحاظ اینکه اساسا منافعشون در خطر است، فکرشون زیر سوال میرود، شیوه زندگی اینها مردود از نظر پیامبران، و پس بنابراین دیگه همه چیزشون از دست میدهند، جا دارد که نپذیرند و انکار کنند. حالا بیان اینها رو حسباری تعالی چنین مطرح میکند، اینها اینطور صحبت میکنند و اینطور با پیامبران سخن میگویند و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادا، ما از جهت اموال و اولاد از شما پیامبران بسیار بالاتریم، ما به مقام اکثریت رسیدیم، ما جامع شده برامون، جمع شده به شکل کامل اموال و اولاد، لذا و ما نحنا به معذبین، ما مشکلی نداریم، ما گرفتار زحمت و دردسری نخواهیم شد. اناد می فرمون که از زبان این مترفین خداوند سبحان دو نکته دکتر رو مطرح می کند که اینها دو احرام می دانند برای اینکه به سعادت رسیدند و مشکلی ندارند، با وجود این دو چیز مقابل پیامبران می ایستند و هیچ نگرانی هم ندارند و ما نحنا به معذبین می گویند، نفی عذاب و گرفتاری برای خودشون می کنند. نحن اکثر اموالا و اولادا، اینها بر دو چیز تکیه میکنن، یکی بر اموال و مکنت و موقعیت مادی و اقتصادی خودشون و دیگر نسبت به اولاد که کنایه از اون عشیره و قبیله و فرزند و اقتدارشون باشد. ما هم ذره لازم را داریم هم زور لازم را داریم، لذا طبعا کرنش چه در مقابل شما انجام بدهیم. قالو نحنا اکثر اموالا و اولادا، ما دو رکن سعادت رو به دست آوردیم در دنیا که مال است و عشیره است، دیگه چه غم داریم. و ما نحنا به معذبین، ما که تعذیب نخواهیم شد، مشکلی برای ما با این دو مسئله پیش نمی آید. خب این بحثی است که بارها در قرآن مطرح شده است عزیزان. من چون آیه بعدی خداوند تصریح تعلیمی در این باب دارد و اون حقیقت برخورد صحیح با دو این دو مسئله رو مطرح میکند، لذا اینجا بحثی ندارم، میرسیم الان در ادامه و خدمت عزیزان این قضیه رو باز میکنیم. اولا پیغمبر به اینها یه نکته رو متذکر با شما، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بدانید مسئله رزق و مسئله توسعه مادی هم اونچنان نیست که 100% در دست شما باشد. خداوند یه اختیاراتی رو در این باب تفویض کرده است، یه اختیاراتی رو تفویض به بشر نکرده است، بودجه اصل خلقت و آفرینش رو خداوند سبحان تأمین میکند نه شما انسانها. به شما انسانها خداوند استعدادی داده است که از موجودی خلقت با تحویل و تحول استفاده کنید، اما بدانید زیربنای امر رزق در کف با کفایت اوست. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، منبسط بودن امر رزق یا منقبض بودن امر رزق این یه نکته خاصی نیست که شما این رو به عنوان فضیلت اصلی خودتون مطرح کنید، این امری است در دست خداوند سبحان، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، گشاده میکند یا منقبض میکند برای اون که بخواهد، فلاکن اکثر الناس لا یعلمون. اما قضیه رزق به گونه ایست که اکثر مردم حقیقت این مسئله را متوجه نمیشن، پی نمیبرن. واقعا هم اینطور است. شاید یکی از پیچیده ترین مباحثی که در قرآن کریم و در متون معصومین وجود دارد همین قضیه رزق و روزی است که گاه انسان به یه تخافت و تضادهای ظاهری در این قضیه میرسد، با حال اینکه هیچ تضادی ندارد در عالم واقع. اونها که اهل مبناشناسی هستند در قرآن و کلمات معصومین مطلب رو میدانند، اما به ظاهر گاه ممکن است یه تخافتهایی هم به چشم بیاید. حالا اون حقیقت بحث رو اینجا خداوند بازگو میکند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنوا. این جماعت دو عامل رو عامل فخر خودشون قرار دادن و عامل استقناع خودشون قرار دادن. اینها به ظاهر به اموالشون و اولادشون متمسک شدن و مقام فضیلتی بر خودشون قائل شدن و بی‌نیازی از پیامبران الهی جستن. خداوند سبحان تربیت میکند امت را، و ما اموالکم ولا اولادکم، نیست اموال و اولاد شما بلتی تقربکم عندنا زلفا، اینها هرگز شما رو به حقیقت نزدیک نمی کند. مال و اولاد هرگز شما رو نزدیک نمی کند به خداوند سبحان الا، مگر در یک صورت. اینجا یه نکته دارد که من این جمله رو عرض کنم و اونگاه بعد ادامه مطلب رو بازگو کنیم. و ما اموالکم ولا اولادکم، نه مال شما نه اولاد شما آن نیست که تقربکم، عامل قرب شما به خداوند باشد. این دو عامل علت تامه نیستند، اینا اون عوامل حقیقی نیستند که شما رو به خداوند سبحان تقربکم عندنا در نزد ما زلفا. خب این تقرب به خداوند سبحان و قرب به الهی که از نظر عزیزان روشن است و مشخص است. خداوند سبحان مکان خارجی ندارد که کسی به او نزدیک شود. قرب به حضرت باری تعالی هم قرب اعتباری نیست. ما قرب اعتباری در جامعه داریم، وقتی فلانی به فلان کس نزدیک است طبیعی است که مشمول لطفش میشه، تلفنشو میخرد، نامه او را احترام میگذارد. این رو میگن قرب اعتباری. خداوند از این قربای اعتباری نداره با کسی. هیچ کس با اسباری تعالی خیشاوندی ندارد. لیس بینه و بین احد من الخلق عباده، از اطلاع در بین او و بیش هیچ کدام از بندگانش خیشاوندی و نسبی وجود ندارد که این قرابت به اصطلاح اعتباری پیش بیاد. اگر در خصوص خداوند سبحان قرب مطرح می شود، اون قرب به صفات الهی است، قرب به آداب الله است، قرب به اخلاق الله است. همان است که تخلقو به اخلاق الله. هر مقداری که آدمی و بشر به صفات خداوندگاری در حد میسور بشری نزدیک می شود، قرب به خداوند سبحان می آمد. و معنای عرفانی مورد قبول قضیه در باب قرب، اگر بخوام یه گوشش رو عرض کنیم خدمت عزیزان، اونه که می دانیم از اون سوی قضیه خداوند که با هیچ کس فاصله ندارد از بندگان خیش. خب ما کم عین ما کنتم، خداوند با شما سر کجا که باشید. پس قرب معنا ندارد، بعد معنا ندارد، چون خداوند نزدیک است. خب ما کم عین ما کنتم، اگر خداوند با ما نزدیک است، پس ما چه چیزی رو می‌خوایم حاصل کنیم؟ این تحصیل حاصله که قرب. اما مطلب این است که خداوند به ما نزدیک است. ادراک قرب الهی قرب است، این که ما احساس بکنیم حضور خداوند را، این که ما احساس کنیم تجلی الهی را، این که ما احساس کنیم جریان صفات خداوند را در وجود، خالقیت را، رازقیت را، تمام صفات الهی در جریان خلقت و آفرینش است و ما رو در بر میگیرد، تدبیر را، تدبر الهی را، تمام اینها بیان کننده قرب انسان به خداوند سبحان است که این حاصل نمیشه مگر از باب نزدیک شدن به صفات الهی، همینطور که عرض کردم. پس خود قرب یه چنین چیزی است. فرمود تقربکم عندنا زلفا، خود کلمه زلفا هم یه نکته‌ای دارد، باز خود قرب نزدیکی است، اما فرمود زلفا. کلمه زلفا از ماده زلفه می آید و زلفه در لغت به معنای قرب خاص است. عنایت فرمودید عزیزانی که مشرف میشید، الحمدلله هست و خدمتون میبینید که تابلو رو زدن که ابتدا و مزدلفه، نزدیکترین سرزمین به حرم در مواقف نامش مزدلفه است، که نام دیگر اون چیست؟ مشعر. اذکر الله عند المشعر الحرام، مشعر الحرامی که نام اون در قرآن آمده است و محل ذکر الهی است، نام اون مزدلفه است، به لحاظ اینکه ازدلاف به حرم دارد. گاهی در قرآن میخوانیم که ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، بهشت برای متقین ازدلاف دارد، زلف دارد. اصلا زلف و زلفاق ازدلاف اون نزدیکی رو میگویند که با تمام وجود از شعر و عشق و انتخاب و محبت برمیخیزد. این نزدیکی ازدلاف است. نقطه مقابل این براز است و برزت الجحیم للغاوی، نزدیکی جهنم به مجرمین رو خداوند از اون تعبیر به براز میکنه، چون نزدیکی است. اما نزدیکی چه نزدیکی است؟ گاهی من تشبیه کردم، بعد نیست که مطلب خدمت عزیزان حالا که طرح شد بهتر روشن باشه. یه مجرمی رو دارن میبرن، این به اصطلاح حلقه دار است، میخواد حلقه آویز بشه. خب این هم به زندگی علاقمند است، خیلی چیزها پشت سرش دارد که نمیتواند از اونها دست بردارد و دل بکنند. با چه حالتی میبرندش که این حلقه دار رو بیفکنند و حلقه آویز کنند؟ این برازه، این شیوه نزدیکی به سکوی اعدام رو براز میگویند. برزت الجحیم و للغاوین. اما نقطه مقابلش ازدلاف، وقتی که از آن یار سفر کرده خبری آمده است، وقتی که شما بعد از چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری یه انسانی بعد از مدتها حال دامن محبوبی برایش دست داده است که بتواند بگیرد در کف. وقتی نزدیک میشه به این کس و محبوب و معشوقی که پس از مدتی دوری حال میخواد ادراکش کند و بهش برسد، این چه حالی دارد؟ یه کسی که سالیان سال آرزوی نجف اشرف دارد، فرض کنید مثلا این حال وقتی که رسیده است، همینطور که اتوبوس داره حرکت میکنه به طرف شهر مقدس نجف، همینطور که کیلومتر به کیلومتر نزدیکتر میشه تابلو رو میخواند، این تمام وجود حالت خاصی رو دارد، این تمام وجود شعفه، این رو میگن ازدلاف، این نزدیکی که چنین حالتی رو در وجود ایجاد میکند. فرمود و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، نزدیکی به خداوند سبحان قرب الهی ازدلاف است. یک چنین حالتی رو در وجود انسان اگر آدمی ادراک اون بکند ایجاد میکند، یه حالتی که آن به آن بر این مجده اگر جان بشانم رواست، اون حالت عشق و شور و محبت و اشتیاق کامل. فرمود اینها شما رو به این مقام نمیرساند، نه مال نه اولاد، الا من آمن و عمل صالحا. جان و مطلب در اینجاست و ریشه کار در اینجاست. ببینید عزیزان، با واقع گرایی هنگامی که مطلب نگاه میکنیم، از الطاف خداوند سبحان بر آدمیان مال است. خود قدرت مالی و موقعیت مالی که خداوند به یه انسان در دنیا میدهد، این نعمت، این نعمت الهیست و لطف خداوندیست. نعم المعین و علی التقوا الغنا، به تعبیر امیر المؤمنین غنا هنگامی که در کف اهل او باشد بسیار کمکیست، کمک خوبیست. نعم المعین خوب کمکیست. یا بارها عرض کردیم به خدمت عزیزان، دیدید در قرآن خواندید نعم المال الصالح، در روایات معصومی نعم المال الصالح لرجل الصالح، مال خوب خوب چیزیست برای انسان خوب. گاهی خداوند سبحان در قرآن وقتی میخواد که لطف خودش رو مطرح کند، مثلا فرض میکنم دستور این باریکه نوح، فقل تستغفر رب بکن، امام به نوح میگوید استغفار کنید خدایتان دا، انهو کان غفارا، خداوند غفار است، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما درست آشتی کنید او باران رحمت رو هم بر سرتون درست میباراند، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال مبنی، خداوند مدد میکند شما رو از دو طریق، یکی از طریق مال، یکی از طریق فرزند. پس اینا چی میشند؟ اینا امداد الهی میشند. یعنی مال و فرزند میتوانند اینها مدد باشند، اینها نعمتند. اما بحث در اینه که اینها هرگز نه مال نه فرزند، چه عبارت از اون همون موقعیت و مکنت باشد که حالا ولد و فرزند سمبول اون میتواند باشد، اینها هیچ کدومشون ارزش استقلالی و ذاتی ندارند. یعنی این طور نیست که اگر مال آمد مطلب تمام است، اگر نیامد لطف الهی نیامده است، اگر فرزند بود قضیه دیگه رسیده است اون محبت کامل، اگر نباشه کمبود احساس می شود. هیچ کدام از اینها ارزش استقلالی ندارند، بلکه ارزش وجودی مال و فرزند در قرآن کریم و در تعالیم الهی ارزش به اصطلاح عالی با الفه، عالی با الف است. یعنی اینها جنبه به اصطلاح ابزاری دارند. هیچ کدام از اینها استقلالا در قرآن به عنوان یک ارزش مطرح نمی‌شوند. اینها در صورتی ارزشند که شیوه استفاده از اون و صاحب اون بداند. بارها عرض کردم نعمت و مکنت در دنیا، ریاست، مقام، پست، مال، ثروت، حشمت، شوکت، تمام اینها در دنیا تیغ دودن است. تیغ دودن است، هم از این طرف میبارد هم از اون طرف میبارد. از دو سو میتواند، هم میتواند جراحی کند آفات برون آورد، هم میتواند جرح ایجاد کند، جراحت ایجاد کند، زخم کاری بزند. خداوند چنین قرار داده است اینها رو. خود مال و ثروت، مقام و ریاست، مکنت و حشمت، تمام اینها، حشمت، تمام اینها یه چیزهایی است که بستگی دارد در کف که باشد و در دست که باشد، شیوه استفاده اینها چی باشد، به چه کیفیتی ما از اینها بهره برداری کنیم. خود اینها ارزش استقلالی و ذاتی ندارند. لذا فرمود اینها نمیتوانند مقرب شما به خداوند متعال باشند، الا، یعنی در این صورت میتوانند مقرب شما به خداوند باشند. در کدام صورت؟ الا من آمن و عمل صالحا. اگر شما پشتوانه فکری و ایمانی داشته باشید، اموالتون و فرزندانتون به کارتون می آیند. اینها برای شما نعمت خداوند میشن، اینها برای شما موقعیت محیانی می شوند که خداوند تفضل کرده است، در دنیا بر شما ارزانی کرده است. هنگامی که من آمن و عمل صالحا، اون کسی که عمل صالح رو در مال و فرزند بتواند محیا کند و داشته باشد، با همان تعاریفی که برای عمل صالح بارها محضر مبارکتون عرض کردم که بشناسد انسان ضرورت زمان را، ضرورت مکان را، اولویت و اهمیت را، بارها عرض کردیم. همیشه این نکته خیلی مهمه. من تشکر میکنم که عده‌ای از افاضل و بزرگان به هر حال در محفل التفات دارند به این مسائل و توجه به اینها دارند و اینها رو متذکر میشن و به کار میبندند. بارها متذکر شدیم بین حسنه و عمل صالح تفکیک کنید عزیزان. این خیلی نقش در زندگی ما دارد. خیلی اعمالند، اینها خوبند، مسلم خداوند اینها رو پسندیده است، اما کل شیون به حسابه به تعبیر عرب ها. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. مگر هر خوبی در هر زمانی خوب است؟ مگر هر خوبی در هر شرایط و مکانی خوب است؟ یقینا اینطور نیست. عمل صالح یعنی اون حسنه ای که در جای خود عمل می شود. ممکنه یک عمل حسنه باشه اما عمل صالح نباشه. اینو مثال زدم خدمتتون. شما اول اذان اینو متاسفانه انسان میبینه و رنج میبره. برید در حرم مطهر، مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، کنار قبر حضرت صامل الحجج، کنار قبر حضرت صامل الحجج ظاهر دستش گرفته است، دارد میگه از السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، دارد مؤذنم صداش میزند به نماز، تکونم نمیخورد تا آخر زیارت جامعه را میخواند، این ساعتم طول میکشد. این عمل حسنه، اما میخواهید قسم بخورم که عمل صالح نیست. اگر خود حضرت صامل الحجج باشد شما رو میگه برو برو نماز بخون، اینجا نه زیارت بخون، اینجا وقت زیارت نیست، الان اینجا زمانش که بگی الله اکبر. عمران الصابی نگاه کنید، بزرگان نوشتن دیگه در گفتگوهای معروف و مذاکرات و به اصطلاح مباحث حضرت صامل الحجج، آخرین سوالش الله اکبر، مؤذن اذان گفت، خب یه سوال دیگه بیشتر ندارم، بگید مشرف میشم به اسلام. حضرت فرمودن فعلا نماز، بعد از نماز اگر سوال داشتی بیا، آنگاه پاسخت خواهیم داد. خب این عمل صالح یعنی این که بشناسن انسان و چه بکند. الان فرمود من آمن و عمل صالحا، اون کسی که بدونه با مالش الان چه باید بکند، اونی که بدوند امروز این مال چه نقشی براش دارد، امروز چه استفاده باید از این سرمایه داشته باشد. آیا این سرمایه رو من در فلان راه بگذارم؟ و ممکنه حسنه باشه اما عمل صالح هم میشه، عمل صالح ممکنه نباشه. یعنی که انسان بداند ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. انسان بدون از مالش چگونه استفاده کنه، انسان بدون چه تربیتی را باید به فرزندش منتقل کند، امروز چه روزی شیوه برخورد با فرزند چیست، چگونه فرزند میتواند عمل صالح برای انسان باشد. مگر خدمت عزیزان نخوندیم در همین مباحثمون خدمت سروران عزیز که در اونجا که انه عمل غیر صالح یا انه عمل غیر صالح، به نوح خطاب رسید که آقای نوح این فرزند تو عمل صالح نیست، این کنعان تو عمل صالح نیست، برای اون پیغمبرزاده است. فرزند میشه عمل صالح، فرزند ممکنه بشه عمل فاسد. وقتی که انسان نداند در پناه ایمان و در ساده ایمان عمل نکنه با فرزند و وظیفش رو تشخیص نده که چگونه باید عمل کند، شرایط چیست، موقعیت چیست، اولویت ها چه چیزی را اقتضا میکنه. پس بنابراین فرمود مال و فرزندتون خوش نکنید، بگید چون ما اکثر اموالا و اولادا هستیم فما نحن به معذبین. نه اینطور نیست. اینها هیچ سودی حاصل نمی کند مگر در تحت شعاع نورانیت ایمان باشد و بیان تو کانال عمل صالح. اگر اومد در چهارچوب عمل صالح قرار گرفت، اونگاه بدانید کمک کار شما می شود، پشتوانه شما می شود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت هیچ سود، دنیا که هیچ، فردای قیامت هیچ سودی بر شما نمی دهد، مالتون و فرزندتون، مگر آنکه شما دل بیدار و سلیم خالی از مرض ارائه کرده باشید، یعنی عمل صالح و ایمان داشته باشید. فاولئک لهم جزاء الضعف. اون کسانی که می فهمن با ایمان و عمل صالح با این نعمتهای الهی برخورد می کنن، خداوند سبحان جزای دوچندان به اینا می دهد. اون کسانی که تونستن در موقعیت و شرایط قدر نعمت الهی رو بدونن و درست عمل کنن، خداوند هم جزاء مضاعف به اینها میدهد. شاید یکی از حکمت‌های مضاعفت الثوابی که در اینجا خداوند مطرح میکند اینه که به هر حال همون جمله عامیانه قدیمی خوب است که گر به دولت برسی مست نگردی مردی. به لحاظ اینکه دنا طغیان میارد، ان الانسان لیطغى ان جاءه استغنى. اون انسانی که ندارد که ندارد، اما اون انسانی که دارد موقعیت، اگر بتواند در ظرف موقعیت اون غرور و مستی نعمت او را نگیرد، این دو پاداش دارد، این دو جزا و مزد دارد. اینو برای اصل عمل، برای مقابله با این شرایط خداوند پاداش مضاعفش میدهد. کمون که بارها شنیدید مثلا مطرح شده است که صبر در غنا از صبر در فقر سنگین تر و دشوارتر است، صبر در علم از صبر در جهل سنگین تر و دشوارتر است. این که انسان خیلی چیزها رو بدونه و بتواند خیلی کارها بکند، اما خیشتن دار و شکیبا و صبور باشد به اون کسی که نمیتواند کاری از دستش بر نمیاد، هنری نکرده، اینا خیلی با هم فرق دارد. فرمود فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، این به سبب عملشون، و هم فی الغرفات آمنون، و اینها در غرفه های الهی، در غرفه های بهشت آمنون خواهند. کلمه غرفات جمع غرفه است. غرفه به طور کلی بالا نشین را میگویند، اون قسمت بالا رو غرفه میگویند. خب خود اون بالا نشستن خودش نکته است، یعنی اینکه انسان در منطقه جایگاه مرتفعی باشد، لذت بصر رو خوب حس میکند، میتواند نظاره کند، تماشا کند، حال هوای بهتری دارد. خداوند از این باب مطرح میکند که به هر حال تمجیدی باشد. فی الغرفات آمنون، اینها در غرفات الهی در امنیت به سر میبرند، امان دارند. خیلی مهم است، به هر حال انسان ممکنه گاه یه جایی نشسته است که از همه جهت بهترین موقعیت و بستان و باغ براش فراهم است، نعمت همه جور براش فراهم است، اما دل خونی دارد که هیچ کدام از این شرایط محیطی هرگز براش لذت بخش نیست. اون امنیت درونی رو ندارد، اون آرامش روان رو ندارد. اگر تمام موقعیت ها براش مهیا باشد، اما باز فایده‌اش نمی کند، باز اینها نمی تواند اون لذت بخشی رو به کامش وارد بکند. فرمود فی الغرفات آمنون، اینها در اون موقعیت های برتر و بالا در چمان امنیت و آرامش متنعم به نعمت های خداوندگاری و الطاف حضرت باری تعالی هستند. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. اون کسانی که یسعون می شتابند در برخورد با آیات الهی، اونها که مقابله و ستیزه می کنند، همین گروه، همین جماعت با انبیاء الهی، با خطوط فکری پیامبران الهی، و می خوان دینها رو به زیر بکشند، به عجز وادار کنند، اولئک فی العذاب محضرون. اینها بدانند در عذاب الهی و گرفتاری الهی حاضر خواهند بود و خداوند سبحان عقوبتش رو بر اینها وارد میکنه. پیغمبر مجدد بگو، خاطر شریفتون هست، عرض کردیم که این سوره یک امتیاز عجیبی دارد که 14 مرتبه خداوند از نیمه دوم این سوره تا پایان هی میگه قل. هی خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تشریف میکند، تعظیم میکند و با فعل امر قل، شما بگو پیامبر، شما بگو پیامبر، عظمتی به رسول خدا میدهد و از زبان حبیب الله مطلب رو منتقل میکند. قل ان ربی، باز تکرار میشه همون بحثی که الان گفتیم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، بگو خداست که اگر بخواهد بست رزق میکند و توسعه میدهد بر بندگان خویش، و اگر بخواهد امر رزق رو مقدر میکند. یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، از باب اینکه ممکنه در ذهن بعضی از عزیزان این سوال مطرح باشه، همون که دیروز کسی از من سوال میکرد، این کلمه و یقدر، خب مثلا میفرمایید که خداوند یبسط الرزق، بست گسترش میکند، یقدر چه معنا داره؟ اینجا نقطه مقابل بست به کار برده شده است. یقدر رو که شما معنا میفرمایید که خداوند توان دارد بر امر رزق، اما ظاهرا که این نیست. کلمه یقدر رو در اینجا معنای یقدر روی ماده قدرت رو نداره. کلمه یقدر رو در اینجا معنای یقدر روی ماده قدرت رو نداره. اینجا یه ابدال داره از جهت صرفی. یعنی در اصل اینجا یقتروه، قطره یقترو، بست نقطه مقابلش قطر است و یقترو له و قطر میکنه. ممتاز خصوصیات صرفی و احرف الابدال، حروف ابدال، اینه که بین تا و دال هم در پارسی هم در کلام عرب کثیر ما ابدال وجود داره و قشنگتر میکنه فعل رو. چون که مثال میزنیم گاهی خدمت عزیزان، ما در پارسی هم این رو داریم، میگیم مثلا تکمه یا دکمه، میگیم با دمجان یا با تمجان، بین ت و بین دال ما ابدال داریم. اینجا هم قضیه این است، این یقدروس نه یقدرو، اما معنا یقدروس. فرمود خداوند معنا یقدروس، ظاهر یقدرو. فرمود خداوند برای هر کسی که بخواهد بست میکند و برای هر کسی که بخواهد میفشارد و مزیده ایجاد میکند. اما بدانید و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر رازقی، و هر آنچه شما انسان ها و ما انفقتم من شیئن، هر چه را که شما انفاق میکنید از هر چیز، فهو یخلفه، خداوند سبحان او را جایگزین میکند برای شما. با انفاق هیچی از مجموعه موجودی شما کم نمیشه. در علم الهی خداوند جایگزین میکند. دو سه نکته مهمی نایه دارد. یکی که اولا ما انفقتم، توجه دارید انفاق از ماده انفقت و دابه می آید. وقتی که انسان دابش به ظاهر حیوانش گم می کند، عرب میگه انفقت و دابه. انفاق ظاهرش از کف رفتنه. ظاهرش عرض به خدمتتون، اصلا خود نفق، نفقه، الان باز در کشورهای عربی که میرید مثلا تو خود مکه این رو می بینید، النفق کذا و کذا، مثلا این نفق اسمو می نویسن، نفق یعنی تونل. خود انفاق برحال مال پنهان می شود، مال به ظاهر از چشم دور می شود. و ما انفقتم من شیئن، هران چه شما به ظاهر از کف می دید، از مالتون از نظرتون می رود، فرمود من شیئن. این هم نکته است. در این تظاهرات قرآن می بینید که 14 مطلبه، 14 قضیه است که اینها خیلی مهمه هر کدامش، و اینها به شکل مسائلات از پیامبر سوال می شود. یسالونک، 14 مسئله است. یسالونک عن الجبال، یسالونک عن الیتامى، یکی از این یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یکی از این یسالونک ها که پیغمبر میان از شما سوال میکنن، شما پاسخ رو بدید بهشون، که یسالونک مازا ينفقون، میان سوال میکنن که چی انفاق کن، شما رو دستور به انفاق دادید یا رسول الله، خب بفرمایید صورت بدید، ما نقدی بدیم، جنسی بدیم، فرش بدیم، کلا بدیم، لباس بدیم، پوشاک بدیم، چی بدیم؟ یسالونک مازا ينفق. خداوند سبحان از بابی که سوال جوابی هم که مطرح میکند جنبه تعلیمی و تربیتی دارد، لذا ادب میکند، یعنی به اصطلاح اینو تعلیم میکند که سوالتون هم درست کنید، تصحیح کنید. حسن السؤال نصف العلم، نصفی از دانش خوب سوال کردنه. شما خوب سوال کردید که 50% مطلب رو رسوندید. قل ما انفقتم من خیرن، بگو پیغمبر شما هر خیری که میخواید انفاق کنید، بحث اینه که به کی بدید نه چی بدید. فلل والدین و الاقربین، کی اول نزدیکانتون داشته باشید بعد دورتر رو داشته باشید. نمیگیم چی بدید، میگیم به کی بدید. این مهمه که درست به دست حاجتمند اون برسانید. شما اصلا صحبت از کمیت و نوع نکنید، نه کمیت مطرح است نه نوع اون مطرح است، بلکه مصرف اون مهمه که شما چگونه به جا مصرف کنید و به موضع و به حاجتمند رو اون برسانید. در اینجا خداوند فرمود ما انفقتم من شیء، اصلا ما نمیگیم چی، هرچ. من شیء به اصطلاح عربان این جنبه عمومیت داره. فرمود و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اخلاف یعنی جایگزین کردن، فهو یخلفه. خب این اخلافی که خداوند میگوید و این وعده‌ای که در اینجا میدهد، به هر حال هم فی دنیا هم فی الاخره، بحث آخرت که روشن است، بحثی نیست. طبیعی است که هر انسانی فردای قیامت هر آنچه را در راه خداوند سبحان از هر چیزی داده است مییابد. اگر مال است، اگر آبروست، اگر جان است، هر چه انسانها در راه او دادند، خداوند سبحان در قیامت مضاعف آن را به اونها باز میگرداند، یخلفه، برمیگرداند و جایگزینشون میکنه. اما در خود دنیا هم سنت الهی همین است. این حدیثی داریم که اینو مثنوی اومده، این حدیث رو بسیار زیبا به شکل حدود 20 بیت مطرح کرده که نبی مکرم فرمودند خداوند سبحان ملکی دارد، ملکی دارد میان آسمان و زمین، هر سپیده دم این ملک چنین میگوید به امر خداوند، اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. این ملک به امر خداوند این دعا رو میکنه. طبیعی است دعا این که یه ملکی به امر خداوند سبحان هر صبح و شام بگوید، دیگه اگر این دعا مستجاب نباشه کدوم دعا مستجاب است؟ اللهم اعط، خدایا تو عطا کن به هر منفقی امروز تا شب از میان این بشریت انسان ها خلفا، هر چی داده است خدایا تو خلف اون رو بهش بده، جایگزین اون رو، خدا چیزی کم نشه ازش. اگر چیزی در راه تو قدم برداشته است هرگز چیزی کم نمی، جایگزینش کن. و اعط کل ممسکن، خدایا هر کسی که براش موقعیتی بود اما دستش رو فشاد نگذاشت از کف بیرون برود، امساک کرد و نگاه داشت، خیال کرد اگر نگه دارد خودش میماند، خدایا چنین انسانی رو تلف بده. خدایا آتشی به جان مالش بیفکن که اون آتش از کفش بیرون بیاورد، گر نه ستانی به ستم میدهند عکسش بشه، بر حال اگر ندهد به ستم از او بگیرند. اعت کل ممسکن تلفا. فرمود ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. این اعتقاد شما باشد انسان ها که خداوند سبحان بهترین روزی رسان و رازق است. کلمه رزق از صفاتی است که بین خداوند سبحان و بین بندگان او مشترکاً به کار برده شده است. لذا میبینید خیر و رازقی اینجا مطرح میشه. نوع این صفات حقیقت اون در مورد خداوند سبحان است و مجاز اون در مورد انسان هاست. مانند صفت علم، مانند صفت قدرت. علم خداوند علم حقیقی است، علم انسان ها علم عرضی و مجازی است. قدرت خداوند قدرت حقیقی است، قدرت انسان ها قدرت مجازی است، امروز هست و فردا نیست. رازقیت انسان ها فرقش با خداوند همینه، خداوند رازق حقیقی است، یعنی هم رزق را آفریده است هم اسباب استفاده از اون، خدا هم در با این پدیده هم شیوه و فکر اما در بین انسان های طور نیست. پدر اینها رازقیت های مجازی است، اینها یک چیزی رو پیدا می کنند این سو اون سو و انها رو منتقل می کنند. فرمود والله و خیر و رازقی. حالا این به اصطلاح نکته قبلی و اون مشکلی که برای بعضی از انسان ها وجود دارد و اون ادعاهایی که می کنند، متاسفانه دستاویز خودشون رو امور مجازی قرار دادن به اون متمسک می شن، ریشه های ضعف فکری دارد. چون فکرشون ضعیف است بذار چنین می کنند که بحث بدی خدمت عزیزان مطرح کنم. من تعمدم یه قضیه کوتاه می کنم همینجا سخن رو چند دقیقه رو خدمت عزیزان یه اشاراتی بکنم به مسئله امشب و حال که مصادف است با شام شهادت وجود مقدس حضرت صادق آل رسول خدمت عزیزان، من تذکری رو در این باب اثر مبارکتون مطرح میکنم. من چه بگم، یک رگم هوشیار نیست وصف اون یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح اون دشت ملک. بعض عزیزان عرض میکردم عبدالرحمن ابن حجاج در خدمت حضرت بین مکه و مدینه در حال حرکت بود. سلام کردی به رسول الله، از حقوق امام بر مخلوق چیست؟ فهمدن از حقوق ما خاندان بر مخلوق این است که اگر ما اشاره به این کوه داشته باشیم که حرکت کن، حرکت کند. عبدالرحمن ابن حجاج قسم می‌خورد که دیدم والله همون کوهی که دست مبارک امام به اون اشاره شده بود، دیدم از جایی در حال کنده شدن و سیر است. وجود مبارک امام صادق فرمودن ای جبل، به تو نگفتیم؟ ما نگفتیم تو از جای خود تکان بخور، ما که تو رو نگفتیم. شخصیتی که چه بکنیم که دل ما متاسفانه از کوه گاه سخت‌تر میشه، از جا کنده نمیشه وقتی اشاره میشه. چه بکنیم که ما نمیگیریم متاسفانه اون اشاراتی که باید بگیریم و توجه نداریم. بزرگ مردی که به حق مکتب گران قدر او و شاگردان عظیم او در اون مقطع زمانی که فرصت مهیا شد برای اهل بیت عصمت و طهارت در سطوح مختلف تربیت شدن. وجود مقدس امام یه مباحث عمومی و مکتب عمومی رو تأسیس کردن که کل مسلمانان رو تحت تعلیم قرار دادن. از یه طرف یه محافل خاص خصوصی داشتن حضرت که اینها باز خواص در اون شرکت میکردن، به بهانه های مختلف تشکیل میشد و شرح اینها بسیار گسترده است و من اشاره از میکنم. و شیوه برخورد سومشون تربیت یک گروه و جماعتی بود که اینها خورشیدهای آسمان معرفت شدن، یعنی تربیت شاگردان خاص و ویژه. به تعبیر بنده اصلا بحث تخصصی کردن معارف دینی رو امام صادق بنیان گذاردن در اون شرایط حساس زمانی. مردی اومد از شام وارد شد بر مدینه خدمت وجود مقدس امام، اومد گفت شما شنیدم که به هر حال دانشتون زیاد است، من میخوام با شما مباحثه کنم. آماده؟ در چه زمینه میخوای بحث کنی؟ گفت میخواهم که در حروف مقطعی قرآن و در مباحث تفسیری با شما سخن بگویم. از این نگاه کردن دوره برش ها کردن همران ابن اعین از خاندان مبارک اعین که اینها سه برادر توانمند بودن. فهمدن همران بخیر، فهمدن با این فرد با این مرد گفته بود و من میخوام با شما صحبت کنم. فهمدن اول جواب اون رو بده خوش پاسخ، اگه مجاب نشدی من در خدمت هست. شروع کرد سوال کردن مثل خوشی میقرید همران و پاسخ میداد. مجاب شد، دیگه ساکت شد، که ولی زمین این سال از بکنم. یه تو سوال کرد همران، حالا هست مطالب با بنده میخوام فرس رو از میکنم خدمتون. جواب نداشت، بوده سش پایین افکرد، برگشت گفت دوست میدارم که در علم توحید با شما مناظره داشته باشم، در معارف توحیدی، در علم توحید. نگاه میکردن حضرت هم دن آقا جوان 20 ساله بلند شد تو آقای شام تو بلند شد، شام ابن حکم تو بلند شد، بیا بشین. اومد نشست و مناظره چیزی نگذاشت، مثل طوفان میچرخید و میتوفید مطالب رو. این شامی که دست پرورده شامیان بود به حال اصلا انداخت، گفت من در مسئله جبر و اختیار در علم کلام میخواهم صحبت کنم. از نگاهی که دفعه مدن مؤمن تو بلنش، مؤمن تاق مؤمن تو بلنش رو صحبت بکن. باز همون طور قضی گفت من میخوام مثلا در مسائل فقهی دیگه، حالا اینها گذشت، میخوام در مسائل فقهی، در حلال و حرام و در مسائل فقهی صحبت کنم. حضرت اشاره کردن به اون کشتی تیز روی میدان فقه، افضل سفن هذا البحر القمقام الزاخر، برازنده ترین کشتی میدان فراحت، جناب زرارت ابن اعین. فهمدن آقای زرارت تو بلند شو سخن بگو. زرارت نشست مطلب رو اونچنان بیان کرد و اونچنان گفتگو مطلب تمام شد. این شامی اومد محضر مبارک امام صادق زانو زد، گفت آقا عجب شاگردانی تربیت کردید، فدای شما، عجب شاگردانی تربیت، هنرنمایی خودتون رو به من نشان دادید، فهمیدم که مکتب شما چه مکتبیست. یعنی وجود مقدس امام تخصصی کردن معارف دین اینا، اینا خیلی بحث داره و خیلی حرف داره که چه خدمت بزرگی وجود مقدس امام صادق علیه السلام به حیات فکر دینی و اسلامی بشی عمل فرمودن و انجام دادن. برای بارها شنیدید وقتی که زراره همین بزرگ مرد میگه ادرک تو فی مسجد الکوفه تسع مع شیخ، در مسجد کوفه که حوزه بحثی دوم امام صادق بود، حوزه اولشون نبود. ادرک تو فی مسجد الکوفه، در جامع کوفه 900 کرسی درس دیدم. ادرک تو فی مسجد الکوفه تسع مع شیخ، 900 کرسی با استاد، کلون یقولون، در علوم مختلف تدریس میکردن و هر کدامشون میگفتن استاد و مولایم امام صادق چنین گفته است، استاد و مولایم امام صادق چنین گفته است. مکتب پرباری که به هر حال بنوار جمله آخر از اون کنن اصطلاحی داریم ما به نام اصول اربع معه، 400 تا از شاگردان نخبه امام صادق مجموعه استفادات خودشون رو از امام نوشتند. اینها شد اصول اربع معه. بزرگان ما و علماء شیعه اومدن بعد از به اصطلاح در پایان غیبت صغرای حضرت ولی عصر، ابتدا غیبت کبرا، اومدن این 400 اصل رو تلخیص کردن، شد 4 تا اصل، شد 4 تا کتاب. باقی ماند کافی، سلف الاسلام قدیمی، تهذیب، استبصار، شیخ بزرگ این سرزمین ابی جعفر طوسی و من لا یحضره الفقیه، بزرگ مرد عادل حدیث و خبر و فراحت و علم و کلام صدوق. این 4 اثر رو اومدن این 3 بزرگ بر اساس اون 400 اصل شاگردان امام صادق تلخیص کردن. و شما اگر باز کنید اینو میگن چی میگید؟ اینها رو میگید اصول اربعه شیعه در قبال صحاح سته اهل سنت. این 4 تا کتاب مادر ماست. شما هر کدام از این رفرنس ها رو باز کنید و نگاه کنید میبینید 90% اینها قال صادق علیه السلام، در کنارش قال باقر علیه السلام. لذا اگر ما میگیم رئیس مذهب جعفری وجود مقدس امام صادق، به هر حال قضیه این است عزیزان که ما به تمام معنا وامدار مکتب با عظمت و با کرامت وجود مقدس این بزرگ مرد عالم اندیشه و عالم معرفت و دین است. خدایا به عظمت امام صادق دلهای ما رو بیش از بیش به مقام شامخ اون حضرت آگاه و عارف بگردان، به توفیق عمل به تعالیم نورانی اون بزرگ رو بر همه ما ارزانی بدار. سلام ما رو در این شام شهادت به روح مطهر اون بزرگوار برسان. عرض تسلیت ما را به ساحت مقدس ولیت ولی عصر ابلاغ بگردان.